اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى آله. الصلاة على الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. با عنایت خداوند امروز دو حکمت 6 و 7 را میخوانیم. اما حکمت 6: من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. آن که از خود راضی است خشمگیرندگان بر او زیادند. و صدقه تو دواء منجه، صدقه داروی است اثرگذار. و اعمال العباد فی آجرهم نصب و اعیون هم فی آجله. تمام کارهای بندگان در این دنیای عجله ای نصب و اعینشون می شود در بعد و اون زمانی که خواهد رسید. اما توضیح: من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه، خود رضایی و از خود راضی بودن یکی از عوامل نفرت و منفوریت است، یکی از عوامل ذلت است. اون که خود راضی است خشمگیرندگان بر او زیاد هستند. انسان مغرور و خود راضی، مردم نگاه عصبانی به او دارند. توقع داره مردم احترامش بگذارن، هرچی او گفت قبول کنند، اون هم به بقیه احترامی نگذارد. نمیشه بعد اینطور که اون بزرگی سلطانی رو دید که خیلی به خود مغرور بود، بعد گفت ای کاش اون نگاهی که مردم به تو داشتن من خودم به خودم داشتم. چون نگاه مردم نگاه خوبی نیست، نگاه خشمه. ای کاش من هم از خودم راضی نبودم و ناراحت از خودم بودم. و ای کاش نگاهی که خودت به خودت داری مردم به من داشتند. اذا كنت تقضی ان عقلک کامل. شاعر اینجور میگه اگر نظرت اینه، رضاوتت اینه که عقلت کامل است و ان بنی حوا غیرک جاهل و بقیه مردم غیر از تو جاهلند و ان مفید العلم صدرک کلو، فکر میکنی سینه تو فوران علم دارد فقط. فمن ذا الذی یدری به انک عاقل. کی میخواد بگه تو عاقلی؟ کی باور میکنه عاقلی؟ ضررهای دیگری همین خود بزرگبینی دارد. و اون اینه که انسان متوقف میشه، دیگه پیشرفت نمی کند. الاعجاب یمنع من الازدیاد. این عجب مانع میشود انسان پیشرفت بکند، آن چه دارد مقدار جلوتر برود. خب حالا تصور کنید یک مسئول خود راضی باشد، هیچی به کاراش راضی، به حرفاش راضی، حرفیش رو گوش نمی کند، پیشرفت هم به کشورش نمی دهد. تواضع برای همه خوب است و لازم است، برای مسئولین بیشتر. این عجب و خود بزرگ بینی خلاف تقوا هم هست. خطبه متقین میخوانید که اون شخص به نام حمام اصرار کرد از حضرت علی علیه السلام که برای من جوری متقین رو توصیف کن که گویا دارم میبینم. گرچه حضرت ابتدا سنگین جواب دادن ولی او قانع نشد و ویژگی های رو حضرت مطرح کردن در متقین تا به اینجا رسیدن: اذا زکی احد منهم خوف من ما یقال له. یکی از این افراد با تقوا رو اگر تعریف کنند واقعا میترسه، نگران میشه. میگوید انا اعلم بنفسی من غیری، من خودم رو که بهتر میشناسم. و ربی اعلم بی منی بنفسی، خدا هم که من رو از خودم بهتر میشناسد. اللهم لا تو آخذنی به ما یقولون، خدای ما آخذم نکن، به حرفای اونا میزنن و اجعلنی افضل مما یظنون، من رو بالاتر از آن که گمان میکنن قرار بده. معلوم نیست اونا چه گمانی دارن ولی تعریف میکنن، چه غرضی دارن تعریف میکنن، بلکه خیلی وقتا نظرشون برعکس، بین نظرشون و بین سخنشون خیلی فاصله است. در دل کینه دارن، در ظاهر تعریف میکنن که در حکمت صدم آمده است. یک جمعی آمدن تعریف کردن از حضرت علی علیه السلام، حضرت اینجوری گفتن: اللهم انک اعلم بی من نفسی، خدای تو که من رو بهتر میشناسی و من خودم رو هم از اینا بهتر میشناسم. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، خدای بهتر از آن که گمان میکنن قرار بده. معلوم نیست گمانشون چه بوده است. وغفر لنا ما لا یعلم. فراز بعدی: و صدقه تو دواء منجه، صدقه دارویی است اثرگذار و مؤثر. این که انسان به خاطر خدا یک طرفه مجانا خدمتی بکند، مشکلی حل بکند، پولی بدهد، اینا شبیه هم است، اینا همش صدقه است. صدقه فواید زیادی دارد. در اینجا بحث اثر درمانی صدقه را مطرح کرده است که صدقه داروش مؤثر، و حضرت رسول صلی الله علیه فرمودن: داو و مرواکم به صدقه، مریضاتون رو با صدقه شما درمان کنید. تأثیر درمانی دارد. بقراط که خودش طبیبی بود میگفت شافی اصلی خداست، ما بهانه هستیم. اگر صدقه دادی بیمارت خوب شد تعجب نکن، چون ارتباط با او شافی اصلی پیدا کرده و او خواسته خوب بشود. و جریان امام صادق صلی الله علیه نقل میکند که یک یهودی رد میشد به حضرت رسول و یارانش رسید، از دور گفت که السلام علیک، اولی که میگه سلام علیک و السلام علیک، معنی خوبی ندارد. حضرت هم جواب دادن و علیک. دوستان حضرت گفتن این مرد یهودی سلام نکرد در واقع، گفت مرگ بر تو، السلام علیک. حضرت هم بودن من هم گفتم و علیک، هر چی گفتی خودت، سلام گفتی سلام به خودت، غیرش گفتی به خودت. بعد حضرت فرمودن ببینید این شخص رو دیگه نمیبینید، خبر مرگش رو میشنوید، چون وقتی حضرت رسول دعایی کردن علیه شخصی مستجاب دیگه. گذشت چند ساعتی، بعد دیدن همین شخص داره برمیگردد. مرد یهودی همه به حضرت رسول نگاه کردن که چیه جریان، شما که فرمودید این رو نمیبینید میمیرد. حضرت جواب دادن بذارید بیاد جلوتر. وقتی رسید فرمودن خب مرد یهودی بارتو بگذار زمین. او این کار رو کرد. فرمودن داستان تو بگو. گفت هیچی، رفتم هیزم جمع کردم برگشتم. حضرت فرمود ریزتر بگو، مفصل بگو. گفت بله، غذایی هم داشتیم، یه مقداری خودم خوردم، یه مقداری هم یک نیازمندی بود به او دادم. بعد فرمودن خب حالا بارتو باز کن. وقتی باز کردند یک مار سیاهی نیشی زده بود به یک چوبی. فرمودن این مار مأمور بود این مرد را بکشد، ولی به همه بگید ببینید صدقه چطور اثر دارد، این صدقه داد که از این خطر گذر کرد. ولی دو شرط در روایات ذکر شده برای صدقه. صرفا یک پولی به شخصی دادن اینقدر اثر ندارد. اون دو شرطش یکی این است که عقلانی باشد، دیگری با دست باشد. از صدقت و بلید تقیمه تتسو و تدفع و سبعی نوعا من البلا. صدقه با دست باشد اینجور اثر دارد. وقتی ببینه انسان وضعیت اون گرفتارها را، کل دیگر خودش تحول ایجاد می شود. علاوه بر او همت می کند که بیشتر و بهتر کمک می کند، فکری برای بیچارها و گرفتارها داشته باشد. و صدقه اعلانی، اسحاق ابن عمار میگه در مورد شخصی با امام صادق صلی الله علیه سخن میگفتم که این همسایه ماست، خیلی نماز میخواند، خیلی حج میره، خیلی صدقه میده. فرمودن اسحاق کیف عقلو، از عقلش بگو. گفتم دیال عقلی که ندارد، من از کاراش دارم میگم، شما فرمید از عقلش بگو. حضرت فرمودن نه، مسئله عقل مهمه، لا یرتفع او به دالکمه، عقلانی نباشه آدم بالا نمیره. صدقه گاهی وقتا گدا پروریست، گاهی تنبل پروریست، گاهی طرف رو از پیشرفت باز میدارد، او اون آثار رو ندارد. صدقه عاقلانه باده است که انسان ببیره از نزدیک مشکلات طرف را، این خیلی تأثیر دارد. این آثار درمانی، آثار زیادی بر صدقه بار است. مثلا روزی، گرچه اینجا این سخن درمانی است، فقط در این سخن حضرت جاهای دیگر فواید دیگر صدقه را خواهند گفت، اما اجمالا استنزل و رزق به صدقه. روزی را با صدقه از آسمان پایین بیاورید. سوسو ایمانکم به صدقه، ایمانتون رو با سیاست صدقه حفظ کنید که آرامش هم در آن است. انسانی که به فکر گرفتارها نباشد خودش هم آرام نخواهد گرفت، بی خودی خودش رو سرگرم می کند، او آرامش درونی را ندارد. حضرت در نامه 45 دارند: من چطور سیر سیر بخوابم و خوابم ببرد، اطراف من گرسنه ها باشد، او ابی تم بتانا و حولی بتونون غرفا. بعد این شعر می خوانن: حسب و کدا و انتبیت به بتنتن و حولو که اکبادون تهن و الالغدی. همین در تو را بس که شب سیر سیر بخوابی و در اطراف تو گرسنه هایی باشند که حتی ظرف پوستی خالی نداشته باشند. اگر آرامش میخواییم، اگر ایمان میخواییم، دفع بلا میخواییم، یکی از راهاش همین است که به فکر گرفتارها باشیم. و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجله. فراز بعدی این سخن: تمام اعمال بندگان، اعمال العباد جمع مضاف است، مفید عموم است، همه کارهای همه بندگان که در این دنیای عجلهی انجام دادن نصب العینشان می شود در اون وقت رفتن و بعد از رفتن. ما مرحله تجسم اعمال خواهیم داشت که این سخن اشاره به تجسم اعمال دارد. ابو دردا میگوید که من با امام حسن بودیم سلام الله علیه، داشتیم میرفتیم جنازه ای را تشییع میکردیم، دختر اون مرحوم گریه میکرد، میگفت یا ابتا مثل یومک لم اره، پدر جان مثل امروز من ندیده بودم. حضرت فرمودن: بله، بل ابو که مثل یومهی لم یره، بلکه پدرت هم مثل امروز را ندیده بود. دیدنی ها شروع می شود از لحظه مرگ. لحظه مرگ آغاز خیلی دیدنی هاست. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محترا و ما عملت من سوء. روزی برسد هر شخصی تمام کارهای خیر و شری که کرده همه رو حاضر ببینه. از لحظه که مرگ به سراغ انسان میخواد بیاد دیدنی ها شروع می شود. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. شیخ باوی در کشکول خود می نویسد: شخصی در حال مردن و احتضار بود، محتضر را محتضر می گویند چون ملک موت اونجا حاضر است، در حال احتضار بود، بهش شهادتین رو تلقین می دادن، یه شعری می خوند: یا رب قائلت یوما و قد تعبت عین الطریق و الى حمام منجا. گفتن جریان چی؟ جریان این بود: قبلا یک زنی آمده بود دنبال حمام منجا میگشت، از همین آقا آدرسی میپرسد، آدرس عوضی بهش میدهد، گرچه اون زن فرار میکند، ولی لحظه مردن عوض شهادتین میگه اون زنه که خسته شده بود آدرس حموم منجاب میپرسید کجاست. داره اون چیزها رو میبینه، نمیپذیرد این تلقین را، شهادت این حالیش نیست. از لحظه مرگ شروع میشود، طرف رو در قبر میگذارند، اونجا چی؟ حضرت رسول با عبدالله ابن سلام سخنانی داشتن. عبدالله ابن سلام میگوید که یا رسول الله، وقتی که مرده رو در قبر میگذارن اولین ملک کیه؟ نکیر و منکر. از حضرت میفرمد نه، ملک دیگریست به نام رومان. او اول میاد میگه که خوب کارهای خوب تو بنویس، کارهای بد تو بنویس. چه کار کردی تو؟ میگه با چی بنویسم؟ کو قلم؟ کو کاغذ؟ کو دوات؟ البته این عالم معناست، همونطور که انسان در خواب همه چیز میبیند، یک عالمیست، ولی اون کنار از این چیزها رو احساس نمی کند. در اون عالمی که هست این مطالب را میبیند. کو قلم؟ کو کاغذ؟ کو مرکب؟ رومان ملک میگوید با انگشتت به دهانت بزن، به برکفنت خوبیاتو بنویس. و هم شروع میکند بنویسن، بعد متوقف میشود. رومان ملک میگه بدیات هم بنویس، یه خجالت میکشم. تشری بهش میره چی عجب، وقتی انجام میدادی تخلفات رو خجالت نمیکشیدی، حالا خجالت میکشی؟ بدیهاش هم مینویسه. بعد این نامه اعمالش رو تو همون عالم میبینه که به گردنش آویزون کردند. و این آیه رو حضرت رسول خوندن، کل انسانین الزمناه و طائره و فی عنقه، هر انسانی پروندهشو آویز گردنش میکنند. دیدنی ها شروع میشود منزل به منزل، مرحله به مرحله، زمان به زمان خواهد دید آنچه که باید ببیند. حکمت بعدی، حکمت هفت، اعجبول هادل انسان، تعجب کنید از این انسان. یعنی دورو به شهم، با پیه میبیند و یتکلم و بله، با استخوان سخن، با گوش سخن میگوید و یسمع و به عظم، با استخوان میشنود و یتنفس و من خورم و نفس از شکاف بینی میکشد. تعجب کنید. این تعجب کنید یعنی دقت کنید، عجیبا میبینید، خیلی عجایب است. پیه که در چشم هست اگر نباشد انسان کور می شود. درمان اون بسیار سخت است در مرحله پزشکی. زبان ساده به نظر میاد، یک گوشت، یک شکاف بینی، نفس انسان، گفتن انسان، دیدن انسان، یک استخوان در گوش، شنیدنش، همه بینا وابسته است. یک سری بحث های پزشکی دارد. خب اطباء باید کار کنند، بی خودی اعمال زیبایی رو انجام ندن برای مثلا بینی، گوش، مواظب باشن. دقت های بسیار زیاد در مطالب بسیار عجیب است، این سادگی نیست. اما کار پزشکیش رو به اطباء با میگذاریم. اینجا بحث های اخلاقی دارد. وقتی امام صادق صلی الله علیه این آیه رو خوندن، خلق الانسان و ضعیفا، انسان ضعیف خلق شده است، بعد ادامه دادن کیف لا یکون و ضعیفا، چطور ضعیف نباشد که ینظر به شهم و یسمع به عظم و ینطق به لحم، با پی میبیند، با استخوانی میشنود، با گوشتی سخن میگوید. ضعف انسان است. انسان محتاج یک پیه در چشمش است و عشق چشم شور است که اون پیه فاسد نشود. محتاج همان عشق است. انسان محتاج تلخی است که چرک تلخ گوشش است که وقتی خوابیده مثلا حشرات اونجا نروند. این انسان با این ضعفش، این انسان با این ضعفش چه ادعاها دارد. چند نفر آمدند نزد امام، نزد امام صادق علیه السلام، یکی ابو لیلا بود، یکی ابو حنیفه بود، یکی عمرو بن جمی بود. ما به ابو لیلا، به ابن ابو لیلا گفتن که این شخص همراه شما کیست؟ این انسانی است که خیلی بصیرت دارد. هذا رجل له بصر و نفاهت فی امر الدین، خیلی با نفوذ است، خیلی میفهمد. حضر فهم بودن شاید داره قیاس میکند، نه لعله او یقیس و دینه به رأیه، داره سلیقه قیاسی حرف میزند. بله خیلی خوش سلیقه است، بله خوب حرف میزند. حضرت فرمودن خب اسمت چیست؟ ابو حنیفه کنیش بود، گفت اسمم نعمان است. حضرت فرمودن خب قیاس میکنید شما، هل قصدر است شما هم سرتون رو قیاس بکنید. آدم بیاد دیر رو هی همینطور سلیقه حرف بزند، خب پشت قضیه رو مردم نمیدونن، شاید یک چیزی باور کنن. فرمودن کلت و معایزه با هم چی میکنی تو؟ موند، من نمیدونم چه بگم، یاد ندارم. حضرت فرمودن ما عراک دحسن و شیا، به نظر من تو هیچی رو بلد نیستی، خوب بلد نیستی، نه که فقط این رو بلد نیستی، بشینن سر جاشو سلیق بازی ها رو در بحث دینی نیارن. در فرمودن خوب شوریه در چشمت، تلخیه در گوشت، حرارت در بینی، شیرینی آب دهن، اینها رو قیاس کن. گفت که من نمیدونم. حضرت فرمودن ما عراکت و حسن شیا، به نظرم خیلی چیز دیگر هم نمیدونستن، فکری بقیه رو میدونید. بعد مطالبی گفتن من جمله این که خداوند تفضل به انسان کرده است، منت گذاشته است که چشمش اشک شور دارد، چون در اونجا پی هست، اگر نبود این شوری اون پی فاسد می شد. خدا منت گذاشته تلخی در گوشش را که این حجابی می شود از این که حشرات بروند، مانع رفتن حشرات است. همینطور در بحث رطوبت بینی، خب بینی این رطوبتش موجب تعدیل هواست، هوای گرم اگر باشد تعدیل می شود به مغز آسیب نرساند، هوا اگر سرد باشد تعدیل می شود به ریه آسیبی نزند، تعدیل کننده است. ما محتاج این هستیم، این همه غرور با این همه ضعف، این همه ادعا و این همه ضعف. نمرود ادعای خدایی میکرد، جنگ میخواست بپا کند، گفت برم تو اتاق جنگ تنها فکر کنم. پس شرف ببینیش مونده بود چه بکند، به دوستانش نزدیکاش میگو بزنید تو سرم، ولی محکم نزنید که سرم متلاشی بشه. قد تو سرش خورد، گفت عجب فرستادگانی خدا دارد، کذالک یسلط الله رسله و علی من یشاء من عباده. یک پشه فرستاده خدا چقدر مسلط به من شد، این ضعف انسان. نکته دیگر این که سلیمان نبی با جمعی بودن، دیدن که گنجشکی دور گنجشک دیگر میگردد، مر سلیمان ابن داوود به عصفور یا دور حول عصفوره، گنجشک نر دور گنجشک ماده دور میزد. حضرت فرمودن به اصحابش که میفهمید اینا چه میگن؟ گفتن ما صحبت آدم ها را نمیفهمیم، صحبت گنجشک رو میفهمیم. حضرت فرمودن گنجشک نر به گنجشک مادر میگه که تو زوجینی اسکن ایه قصور دمشق شد، اگه زن من بشی هر قصری از این قصرهای دمشق را خواستی من اونجا برات آشیانه میسازم. فرمود که خب قصد ها که همش سنگ است، یه هم پاهاش گنجشگی، میخواد چطوری مثلا حالا یک سنگی رو بتراشد اونجا قصد آشیانه درست کنه، و خودش هم میدونه. بعد فرمودن خب حالا اشکالی ندارد، لیکن کل خاطبه کذاب، هر که خواستگاری میره دروغ میگه، حالی هم به دروغ میگه. در هر صورت نگاه اخلاقی به این سخن این است که این احتیاجی که ما به تلخی چرک گوش داریم، احتیاجی که به رطوبت بینی داریم، به شوری اشک داریم، بس دیگه که به فرمانت چقدر ما ضعیف هستیم. و غرور رو بگذاریم کنار. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.